Tom Aspasio Bolu parvo meykunat Ey dili devana iş Kaşas kuda khohi agar Ey dili devana iş Kaşas kuda khohi agar Mera sad ruze ki moro Dar barash jo meykunat Mera sad ruze ki moro Dar barash jo meykunat Yor har gohe ki sari Kochayi mo meykunat صد بری رخسار عشقی او تمنا میکند ایار هر گاهی که سر کوچه‌ای ما میکند صد بری رخسار عشقی او تمنا میکند خواهم به بر یار ستم دار نشینم بر قصدی حسد خاری اغیار نشینم ای خواهم به بر یار ستم دار نشینم بر قصدی حسد
در اوج مراسم خورسندی و یا معرکه ماتم در تاجیکستان گروهی از افراد می توانند به یگان اجازه وارد خانه ساکنان شوند، دیگ و طبق را تفتیش کنند، مهمانان را برشمرند و صاحب خانه را برای نقض قانون جریمه بندند. این در حالی است که کنستیتوسیای تاجیکستان دخل ناپذیری منزل شخص را کفالت داده است و زورند در آمدن به آن را منع می کند. قانون درباره تنظیم انعنه و جشن و مراسم ها که به کارمندان کمیسیای ویژه چنین حق را داده است 12 سال پیش به خاطر جلوگیری از اسرافکاری به گفته مقامات ساکنان و بهبودی زندگی آنها قبول شد ضدی ماده 22 کنستیتوسیای تاجیکستان است ولی مقامات میگویند این قانون با جانبداری زیادی مردم قبول شده است و با قانون اساسی هیچ اختلاف ندارد من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم اسفندیار ساکنی 25 ساله شهر کولاب میگوید زمانی مراسم دامادی شاهد نقض حقوق های کنستیتوسیونی شده است این جوان که خود فاکولته تاریخ و حقوق دانشگاه کولاب را ختم کرده است گفت سال پیش در روز مراسم خورسندی اش 3 نفر که بعدن عضو کمیسیای بخشی تنظیم رسم و آیین ها بودنشان معلوم شد به اجازه وارد منزل آنها شدند و حجره به حجره مهمان شمردند بر اساس قانون درباره تنظیم صاحب مراسم باید بخشی تنظیم محلی زیستش را از معرکه پیشکی آگاه کند و به او سند داده می شود که از کدام ساعت تا کدام ساعت و چی مقدار حقی دعوت مهمان برایش مشخص می شود. اسفندیار می گوید در این سند نوشته شده بود که معرکه باید از ساعت 6 آغاز یابد. این جوان میگوید بعدن از بالای اعضایان کمیسیا شکایت کرد رفتار آنها را کفالت قانونی اساسی درباره دخل ناپذیری منزل خواند ولی کسی به دادش نرسید و مجبور به پرداخت 4000 سومانی کمش بیشتر از 400 دلار آمریکایی شد با او گفتند که وقتی نامه آگاهی برای با کدام شیوه برگزار کردن مراسمش را دسترس کرد و زیر آن برای اجرای این قانون امضا نمود این علکه معنای اجازه دادن تفتیش منزلش را داشت اما شاکرجان حکیم فوق‌قدانی تاجیکی برای دفاع از رساله نامزدی کنستیتوسیای تاجیکستان را تحقیق کرده است میگوید در هیچ جای قانون گفته نشده است که آگاهی نامه معنای اجازه ورود به منزل زیست را دارد به گفته او این قانون خلاف قانون اساسی عمل میکند کمیته دین و تنظیم جشن و مراسم ها میگوید این قانون صدها میلیون دلار به ساکنان فایده آورد و در کاهش دادن سطح کمبیزاتی سهم گذاشت. آماری که به گفته شاکرجان حکیموف دقیق نیست و این قانون زندگی مردم را بهتر نکرد ولی آزادی ساکنان را محدودتر ساخت. او گفت
این اجازه صاحبمون وارد شدن به یگان مکان زیست و بغیر از حالت های استثنایی اگر زمین آماده شوی بس نظام صادر کردن جنایتی کنسولتی تیاریستی اکسترمیستی مقامات حق ندارند داخل شوند وارد شوند و غیره
مقامات میگویند قبل از قبول قانون در سال 2007 مردم نظر خود را به لایحه آن بیان داشته بود و اکثرا از قانون پشتیبانی کردند در تلویزیون های دولتی که همیشه برای سنزوره انتقاد می شوند سال 2017 تا چند ماه نظر ساکنان در این باره پخش شد که اکثرا جانبداری آن بودند بختاور سفرزاده وکیل پارلمان تاجیکستان میگوید این قانون هیچ مخالفتی با کنستیتوسیا ندارد چون در ماده 22 قانون اساسی به استثناء تاکید شده است که قانون ها مقرر میکنند او گفت
قانون گذاری را ما قبول کردیم مردم رای داد قبول کرد که در همین مورد ممکن است وارد شدن به خانه شخص به منزل مفت خانه جمعی توشتن در باید تنظیم امنه و جشن مراسم ها همون میخانیزمی نظارت دارد، دستور دارد، دستور عمل دارد، نظام نامه ها دارد. در اینجا اگران مده دخل و فضلی منزل ویران کردن نیست، اما وقتی که تنظیم امنه و جشن مراسم ها در مایه کردیم یک شکل نظارت اوید به همون قانون گذاری باشد که اگر شکل نظارت نباشد قانون همین یک حرف سیاه در کاغذ سفید میموند و اید از جد نید.
با گفته وکیل پارلمان وارد شدن نمایندگان کمیسیای تنظیم از پیش معلوم است و بر اساس قانون این را هر یک شهروند میداند. اما شاکرجان حکیموف میگوید وقتی وکیلان پارلمان به اراده مردم عمل نمیکنند و زیر شاخه حاکمیت اجرایی قرار دارند، این قانون از بنیاد مخالف کنستیتوسیا است. درست است که مردم به طرفداری از قانون تنظیم رای دادند، ولی نه برای بیکار کردن بندی مربوطه قانون اساسی درباره دخل ناپذیری منزل. عبدالرحمن وطنف دادرسی سابق دادگاه عالی تاجیکستان نیز با این حقوقدان تاجیک هم فکر است. او میگوید بر اساس مقررات از جانب شخصان علاهیده یا سازمانهای جمعیتی این قانون همچون قانونی مخالف با سرقانون به دادگاه کنستیتوسیونی پیشنهاد شود. با گفته دادرسی سابق دار مخالفت های قانون ها را دادگاه کنستیتوسیونی باید بیاموزد و خلاصه دهد. روز 6 نوامبر همساله در تاجیکستان همچون روز کنستیتوسیا جشن گرفته می شود. کنستیتوسیای تاجیکستان 6 نوامبر سال 1994 قبول شده، تا این دم 3 دفعه به آن تغییرات درآوردند. این تغییرات بارها از طرف مخالفین و سازمانهای حامی حقوق انسان تنقید شده است. منتقدان آن را سوء استفاده از قانون و باور و تحمل مردم و غیر دموکراتی دانستند. خودی مقامات میگویند آن با هدف حمایت بیشتر مردم و حفظ ثبات صورت گرفته است.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
یک سازمان حامی حقوق گفت دادستان کل جمهوری بلاروس درخواست مقامات تاجیکستان درباره استرداد فرهاد آدینایف، یکی از مخالفان دولت و روزنامه‌نگاری مستقل را رد کرده است. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. هیومن کانستانت روز 5 نوامبر با نشر این خبر از تصمیم بلاروس استقبال کرد. واکنش مقامات تاجیکستان به این خبر معلوم نیست. مقامات کشور فرهاد آدینایف را به اشتراک سرمایه‌گذاری و تبلیغ افراط‌گرایی متهم می‌کنند. پرونده به ضد آدینایف ماه اکتبر سال 2018 باز شده است. نستا لویکا نماینده هیومن کانستانت روز 5 نوامبر به رادیو آزادی گفت با گذشت 41 روز از بازداشت فرهاد آدینایف، دادستانی به وکیل دفاع و خویشاوندان او خبر داده است که درخواست تاجیکستان برای استرداد را رد کردند. بر اساس قانون دادستانی باید در این مدت یا قراری رهایی یا قراری تمدید مهلت بازداشت شده را قبول کند. نستالویکا گفت سبب رد شدن درخواست را دادستانی بلاروس شرح نداده است، چون بر اساس قانون وظیفه دار نیست که شرح بدهد. به قول او در صورت قرار استرداد دادستانی میتواند سندی رسمی درباره سبب های استرداد فرد را به خویشاوندان یا وکیل دفاعش بدهد. حامی حقوق بلاروس افزود که آنها نگرانند که سرنوشت فرهاد آدینایف چی خواهد شد، چون احتمال به تاجیکستان فرستادنش وجود دارد، هرچند کمتر شده است. نستالویکا گفت امکان به روسیه بازپس فرستادن فرهاد آدینایف وجود دارد، چون او از این کشور به قلمروی بلاروس وارد شده است.
حالا معلوم نیست با او چی می شود، چون تجربه های پیشین نشان داده است که بلاروس با وجود رد کردن درخواست استرداد بازداشت شده ها را به خدمات مهاجرت می سپارد. این نهاد در نوبت خود تصمیم می گیرد که او را به کجا اخراج کند، یا به وطنش یا به کشوری که بازداشت شده از آنجا به بلاروس درآمده است.
فرهاد آدینایف روز 25 سپتامبر در گذرگاه مرزی کمینی لاگ واقع در سرحد لیتوا و بلاروس بازداشت شد. او برای شرکت در مشورت سالانه سازمان امنیت و همکاری اروپا درباره حقوق انسان راهی ورشو بود. نمایندگان مخالفان تاجیک در خارجه میگویند فرهاد آدینایف چند سال باز از فعالیت های سیاسی دست کشیده، در مسکو زندگی آرام داشت. بعد از بازداشت فرهاد آدینایف 11 سازمان مدافع حقوق بشر از حکومت بلاروس خواستند او را به تاجیکستان استرداد نکند. این سازمان ها گفتند در حالت استرداد ممکن است آدینایف را در تاجیکستان شکنجه کنند و یا با او بد رفتاری صورت بگیرد. در آن بیانیه از جمله گفته میشد که حکومت تاجیکستان معمولا با استفاده از اتهامات دارای انگیزه های سیاسی به مخالفانش در خارج از کشور تهدید میکند و آنها را بازداشت میکند. نستالوی که از این سازمان های اظهار تشکر کرد و گفت ظاهرا صدای این سازمان ها به گوش مقامات بلاروس رسیده است. فرهاد آدینیف 42 سال داشته، زاده ناحیه حصار است. سال 2013 به حیث یکی از مؤسسان تلویزیونی صفا در مسکو کار کرده است که از ماه آگوست تا ماه نوامبر برنامه تهیه میکرد. فعالان مخالفین میگویند تلویزیون مستقل آن سال زیر فشار مقامات تاجیکستان بسته شد. مقامات تاجیکستان بعد از سال 2015 نام ده ها عضو حزب و سازمان های سیاسی را به فهرست افراد مورد جستجو وارد کردند و بر اساس آن تنها در بلاروس حداقل دو شهروند تاجیکستان بازداشت و به خطر استرداد روبرو شدند. با تلاش های حامیان حقوق در 4 سال گذشته یک فعال سازمان ممنوع 24 شبنم خدای داد و فوتبال بازی تیم خیری وحدت پرویز تورسونوف بعد بازداشت چند ماهه در بلاروس رها شدند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
با گذشت 8 ماه از رسانه شدن شکایت یک خانواده 23 نفره در شهر دوشنبه که زیر خیمه زندگی میکردند، بحث آنها با جانب دیگر پیچیده تر شده است. منزلی که محمود سعیدوف با خانواده‌اش به سر میبرد، حالا به صاحب ملک یا نفر سوم فروخته شده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را من سروینوز روحلوی رو میکنم. محمود سعیدوف ماه مارت همین سال به رادیوی آزادی شکایت کرده بود که برادری همسرش منزل او را در کوچه نظرشویف پایتخت با روح غیر قانونی از خود کرده، آنها را پشت در مانده است. اما با گذشت چند ماه جانب دیگر همه این گفته ها را رد کرده، با پیشنهاد سند های رسمی خود را حق می شمارد. قراری دادگاه عالی تاجیکستان از ماه ایول سال جاری همه گونه تقلب در حجت ها را رد کرده، در آن به خرید و فروش قانونی منزل بین بختیارجان محمود، پسر محمود سعیدوف و صداقت قاسموف و همسر نظام قرایف تاکید شده است. نظام قرایف برادر همسر محمود سعیدوف روز 30 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت ماه فوریه سال 2014 این خانه را به طور قانونی خریدم، ماه می امسال آن را به نفر دیگر فروخته است. وی گفت
اونا را وقتی اومدیم سودا کردیم طبقی چیزی بازار سودا کردیم و مثلا 4 میلیون 410 هزار سومانی قطید اومده روز 27 فوریه سال 2014 خریداری کردیم و یکون بحث بین ما نبود. او کس فقط در ما گفت زدن که همین تا ماه می ایون درسوی فرزندای ما تموم میشه، من اینجا فرزندام میگیرم میرم بعد از سال آینده در دیگه مکتب میمونم. شما یگون مونیا نبود در ما باور کردیم برای خش تبار بودنش اجازه دادیم شما برای استودن.
اینم صحبت ما در ادامه حرفایش تاکید کرد که با گذشت یک سال خانواده اپاش خانه را خالی نکردند و بحث بعد از این شروع شد. نظام قرایف میگوید که وقتی از راه مراسو بحثشان حل نشد، ناچار به مقامات ملیسه مراجعه کرد تا آنها را از خانه او کوچانند. ادعایی که محمود سعیدوف رد میکند و میگوید سال 1993 ساکن پایتخت تاجیکستان شده، در مساحت 16 ساتیق در کوچه نظرشویف حوله دو طبقه ساخته است. با گفته محمود سعیدوف، نظام قرایف پسران او بختیار و امیدجان را فریب داده است.
امبتی موینی امبتی دکازات میکند که با جوی فرزند ما و اکای ما دیگر کذب برده پدپیس کرد. حجیت های قلبکی کرد. حجیت های اصلی خونه در دست ما هستی 25 نفر در قید استودگی تا امروز.
در ادامه این قضیه محمود سعیدوف در نسبت صداقت قاسموف و همسر دادری خانومش که این خانه به نام او است به دادستانی ناحیه شاهمنصور شکایت برد. ماموران دادستانی اعلان کردند که عملی خانم قاسموف غیر قانونی است و نسبتش با اتهام قلابی پرونده جنایی باز کرده به طور موقتی او را بازداشت و تا زمانی تصمیم نهایی آزاد کردند. اما در این مورد نظام قرایف دلیل دیگری دارد و با پیشنهاد سندی که در آن بختیارجان محمود پسر محمود سعیدوف که به حیث وکالتدار ژنرالی به این خانه بوده است دستخط نوشت وعده کرده است روزی هستند مال و ملک این منزل را بدون یگان دعوا به صداقت قاسموف و همسری تقایش نظام قرایف خواهند سپرید. قرایف میگوید بحثشان در 11 مرحله دادگاهی بررسی شده، در نهایت به فایده آنها حل شده است. در همین حال در اساس قرار دادگاهی عالی تاجیکستان از ماه ایول سال جاری همه گونه ساختکاری و حجت های این منزل رد شده، به خرید و فروش قانونی منزل بین بختیارجان محمود و صداقت قاسموف تاکید شده است. اما حالا از روی این قرار دادگاهی عالی محمود سعیدوف دوباره شکایت برده است، با اینکه این منزل به نفر سوم فروخته شده است اما هنوز هم این اویله 23 نفری در این منزل زندگی دارند. حالا صاحب ملک نو به دادگاه شکایت کرده است تا بر اساس قانون آنها را از این مکان که مال آنها نیست کوچانیده شوند. بحث منزل در تاجیکستان از موضوعهای داغ دانسته می شود، زیرا هر سال اهالی تاجیکستان می افزاید و رقابت ها برای مکان شدیدتر می شود. حقوق شناسانی که در این مورد صحبت می کنند می گویند دادگاه عالی تمام دعوای محمود سعیدوف را رد کرده است. از این خاطر بهتر است آنها باید به سازش برسند، ولی محمود سعیدوف می گوید هیچ سازشی با صداقت قاسمو ندارد و دوباره از بالای حکم دادگاه عالی شکایت کرده است و تا جان در تن دارد بحثش را ادامه می دهد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، من خیرمان بقازاده و همصحبت امروزه ما جمشید یورف، برادر خردی وکیل زندانی بزرگ مهر یورف است که 30 سپتامبر برنده دیپلم جایزه حقوق بشری به نام واتسلاف هاول شد که از جانب مجمع پارلمانی اروپا در استراسبورگ تقدیم می شود.
جمشید یورف حقوق شناسی 45 ساله تاجیک و یک عضوی سازمان حامی حقوق پناهندگان در هلند با نام Human Rights Vision Foundation است. جمشید یورف برادر خردی وکیل محکوم شده به 28 سال زندان بزرگ مهر یورف است که به اندیشه نزدیکانش با دلیل های سیاسی پشت پنجره رفته است. سال 2015 بعدی آمادگی بزرگ مهر یورف به حمایت حقوق بازداشت شده های عضو ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، یورف نخست در قلابی و ساختکاری گمانبر شد و بعدی مرافعه های طولانی دو ساله اینچنین برای تحقیر پرزیدنت حکم گرفت. جمشید یورف میگوید که بعد این حادثه ها او و دو خواهرش با اویله هایشان مجبور شدند تاجیکستان را ترک کرده در اروپا پناهنده شوند. روزی 2 اکتبر بعد از تقدیم جایزه به نام واتسلاف هاول در استراسبورگ، برنده و نامزدهای این جایزه با نفوذ مجمع پارلمان اروپا به شهر پراگ مرکز جمهوری چک آمدند. با قرار این نهاد جایزه امسال به الهام تاهتی فعال حقوق اویغورها در چین و دانشمند زندانی و همچنین به سازمان تشبس جوانان از بالکان تقدیم شد و حالا مصاحبه با جمشید یورف را تقدیم میکنیم.
جمشید، روزی 30 سپتامبر در استراسبورگ مراسمی سپردن جایزه حقوق بشری به نام واتسلاف هاول برگزار شد. این جایزه را یک فعال حقوق اویغورها در چین و یک سازمان جوانان بالکان گرفتند. بزرگ مهر یورف که نامشان در فهرست 3 نفری که می توانست 3 نامزد برای بردن این جایزه بود، اون کس صاحب دیپلم این جایزه شدند. شما شخصا که در اونجا اشتراک کردید از این چیز ناراحت نشدید؟
البته نه، ناراحت نشدیم، چون که چیزی که من گفتم یک بار دیگر، این یک غلبه بزرگ است که نام تاجیک، یکونیم شهروند تاجیکستان، با چنین فهرست گرفتن جایزه با نفوذ بین المللی اوید به حقوق انسان پیشنهاد شد. این یک امکانیت دیگر هست که برای یک بار دیگر اوید قضیه بزرگ مهر یورف ما معلومات بیشتر دهیم به اون مردمان. این یک امیدی هست برای هم برای بزرگ مهر، برای آزاد شوی تیزتر، یک امیدی هست برای تمام شهروندان فعال تاجیکستان که میخوان که وضعیت حاضر تاجیکستان رو که حقوق انسان خیلی هم حالتای ویران کنیش بسیار است اصلاح میشود. من فکر میکنم یکون جای اندوهگین بودن هم نباید باشد. یک فخری ما هست، هر یک تاجیکستانی، هر یک شهروند، هر یک فعال جامعه تاجیکستان.
خودی بزرگ مهر درباره پیشبری شدن نامزدیشان به بردن این جایزه با نفوذ خبر داشتند؟
البته خبر داشتند. آنها در محکمه رادیوی شما رو گوش میکنند و اون خبری که شما میدید بزرگ مهر میفهمد. بزرگ مهر خبرها رو از اون پاسبانهایی که مثال در اونجا هستن و با رابطه دارند و یک معلومات از بیرون دارند با اون میرسانند، خشتبارن محبوسان دیگر با اونها میرسانند. اونها در بین خود یک علاقه دارند و در باره این جایزه خبر داشت و چند روز پیش حتی سلام و درود خود را به تهیه‌گران این جایزه، به اشتراک‌کنان آن، به هیئت جوری این جایزه با نفوذ به واسطه ما به اونها رساند.
جمشید، اسم بزرگ مهر یورف در رابطه با این جایزه در استراسبورگ صدا داد، امروز در شهر پراگ صدا می دهد. امید شما از این همه مراسم ها چی است؟ امید کلی شما چی است؟
البته ما اون امیدهای آسمانی رو نداریم که بعد از صدا دادن نام بزرگ مهر در استراسبورگ در ورشو و مثال یا که در یکون شهر دیگر حکومت تاجیکستان ضرور میدوند و بزرگ مهر یوروف رو آزاد میکند مطابق همون دستور و قرار شورای کمیته حفظ حقوق سازمان ملل متحد. ولی ما امید داریم که اقلا هم وضعیت بزرگ مهر یوروف در زندان بهتر کرده می شود. با بزرگ مهر یوروف امکانیت داده می شود که اقلا با نمایندگان سازمان ملل متحد، با نمایندگان وسیله اخباری اوما و خورات امکانیت داده می شود که شاید که پرونده بزرگ مهر از سر نو بررسی کرده شود. و همین یگانه امید ما هست که اقلا پرونده بزرگ مهر یوروف از سر نو بررسی کرده شود. نه اینکه در سودهای متهمی تاجیکستان، بلکه با اشتراک متخصصان بی‌غرض، با اشتراک نماینده سازمان ملل متحد، با اشتراک حتمی وسیله اخباری اوما.
جمشید، از احوال بزرگ مهر در زندان چی خبری آخر دارید؟
خبرهای آخر انیق و تصدیق شونده نیستند، ولی همین خیلی ما می‌دونیم که نسبت بزرگ مهر یوروف عین حال یگان فشار نیست و محدودیت هم گویا ندارد. بزرگ مهر یوروف آزادانه به مسجد همون مؤسسه می رود. بزرگ مهر یوروف امکانیت در یکی از چخهای دوردگری امکانیت دارد، کار میکند هر وقتی که میخواهد، در اختیار کتابخانه هست. ولی می توانیم گفت که شرایط نگاه داشت و بود و باش آنها هم از زندانیان تاجیک خیلی هم ناگوار است. یک چیز دیگر را گفتنی هستم، خطر هم هست، خطر به بزرگ مهر هست. بزرگ مهر همچون
خطر به جانشون منظورتون؟
بله، خطر به جان و خطر به سلامتی اش است، چون که بزرگ مهر یوروف این سابق کارمند وزارت کارهای داخلی بود و مفتش شعبه کارهای داخلی ناحیه اکتبر بود، حالا اسماعیل سومانی شهر دوشنبه بود،
پیش از فعالیت ادوکاتیشون.
بله، و مطابق قانون هر کسی که در مقامات قدرتی کار کرده است باید در کالونی علاهیده نگاه داشته شود. ولی بزرگ مهر یوروف الهو در کالونی عمومی نظامش سخت نگاه داشته می شود و این فکر میکنم مخصوص کرده شده است از طرف سرداران ریاستی کارهای اصلاحی و ممکن همین در آینده یکون خطر، یکون محدودیت ها به بزرگ مهر، به حیات او بیارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در سطح رهبریت ساختار زندان ها تغییرات شد. این تغییرات تغییراتی یک سال پیش است و تو کجا در این یک سال وضعیت اطراف بزرگ مهر تغییر یافت؟
اگر تغییرات کردنی می بودند، خیلی که من گفتم بزرگ مهر یوروف باید از مؤسسه اصلاحی عمومی به مؤسسه مخصوص برای نگاه داشتی سابق کارمندان حفظ قانون روان کرده می شود. یکم. دویم، اگر تغییرات در زندان ها می بود، باید مطابق قانون، این همه طلبات در قانون هست، باید به هر یک زندانی امکانیت هر هفته زنگ زدن به خشت تبارانشون باشد، هر یک مؤسسه باید تلفن داشته باشد، ولی این هم نیست در تاجیکستان. من فکر میکنم یکون تغییرات نه در اطراف بزرگ مهر شده است و یکون تغییرات هم در اطراف دیگر زندانی ها هم نشده است. گویا شورش یکون معلومات دقیق حکومت تاجیکستان هم میتید گذشت، در تاجیکستان چند زندانی کشته شد، چند نفر دیگر زخمی شد. ما میدونیم که هنگام انتقال از شمال تاجیکستان به جنوب به مرکز تاجیکستان زیاده از 20 نفر وفات کرد.
خیلی خوب، اگر هم با فاصله ها باشد، بزرگ مهر از چیز شکایت کرده اند خودشان؟
تقریبا یک سال پیش هنگام وخری با مادرم آید شکنجه شکایت کرده بود. بعد از آن دیگه ما یکان شکایت بزرگ مهر یوروف رو نشونیدیم. شاید این وابسته از وای باشد که بزرگ مهر یوروف نمیگوید، یا اینکه در حقیقت نسبت به یکان عملی ناجا کرده نمیشود.
حکمی بزرگ مهر که خیلی طولانی است، 28 سال، مناسبت خودی بزرگ مهر را میدانید به این حکم؟ شاید الکای خسته شدند از مبارزه ها تن دادند؟
نه، عموما بزرگ مهر خسته نشده است. از سخنان مادرم که فرصت معین با او وخوری میکند، روحیه بزرگ مهر در این سمت استوار است. هرچند که به معلومات ما رسیده با بزرگ مهر چند مرتبه کوشش کردند که در تلویزیون برآمد کند، حتی عریضه تیار آوردن که همین عریضه تیار رو شما امضا کنید با نامی
امام رحمان تو که شما را عفو کند، بزرگمهر یوروف روزی نیست. بزرگمهر یوروف از اول تا حوزی در یک عقیده است که من بیگناه هستم و باید آزاد کرده شدم.
تمام دادگاه ها در تاجیکستان تا دادگاه عالی حکم کرد که گناه ها یا اتهامات ضد بزرگمهر یوروف از جمله در ساختکاری، در قلابی، در تحقیر پرزیدنت اثبات شده است. امید شما باز به چی است؟ کدام ساختار میتواند تاثیرگذار شود در سرنوشت بزرگمهر؟
یگان ساختار داخلی تاجیکستان حقوق عوض کردن حکم بزرگمهر را یا تغییر دادن حکم بزرگمهر را ندارد. در اینجا فقط یک اراده سیاسی رهبریت تاجیکستان در کار است و این اراده سیاسی ما فکر میکنیم که در نتیجه فشارهای تشکیلات های بین المللی حقوق بشر، در نتیجه فشارهای کورپوس های دیپلماتی و سروران دیگر دولت ها ممکن به وجود آید، برای که همین سودها چون این حکم ناعدالتانه و غیر قانونی برآوردن و هیچگاه اونها پیش از پیش خود نمیخواهند که حکم را تغییر دهند و با همین راه اثبات کنند یا که تصدیق کنند که آنها خطا کردند.
جمشید، حادثه چند ماه پیش رو میگویم در دعوت های کمیته حقوق سازمان ملل متحد، اتحاد اروپا، سازمان امنیت و همکاری اروپا و دیگر سازمان ها از مقامات تاجیکستان همین دعوت شد که بزرگمهر، پرونده بزرگمهر یوروف عادلانه و از نو بررسی شود و آزاد شود. در همین بین گروه از نفران پیدا شدند که گفتند، ادعا کردند که بزرگمهر یوروف واقعا هم جنایت کرده است، او از ما قرضدار است. اصل قضیه چی است؟
اصل قضیه قرضدار بودنش رو اگر شما پرسید، فکری تفتیشات تاجیک چونین است و خود در خود عیبنامه هم همین خیلی سخن ها آورده شدند که مثال می بریم بزرگمهر یوروف سنه مثال 10 فوریه 2011 سال از وضعیت عاجزی و محتاجی شهروند مثال براتوف استفاده برده و باوری او در آمده با وعده اون که در مقامات های قدرتی شناسای زیاد دارد فرزند او رو می تواند از محبس آزاد کند، از او $5,000 یا که $10,000 یا که $1,000 گرفته، یگان عمل رو به فایده این اشخاص ظاهر نکرد و به همین راه به او یک ضرری کلانی مادی رسوند. تفتیشات تکیه فقط به یک چیز میکند، بزرگمهر یگان حقوقی رو اجرا نکرده است. در اصل
یعنی منظورش که وعده خلافی کرده است، پول آدم ها رو گرفته و واقعا هم پول آدم ها رو گرفته بود.
بزرگمهر یوروف از همون 18 نفر مردمی که نسبت او عریضه نویسته بودند فقط گرفتن مبلغ از 3 نفر رو تصدیق کرد. از 3 نفر رو تصدیق کرد، در سود هم گفته بود که در حقیقت من از شما گرفتگی، در حقیقت پول شما در دست من هست و از سببی که ما رو زندانی کردن، از سببی که عریضه شما یا که عریضه های ما در بررسی هست، من نتوانستم، امکانی نیست که دیگر پرونده شما رو بریم. ولی اون 15 نفر دیگر، بعضی هاشون رو عموما نمیشناخت یا که بعضی هاشون با وسیله دیگر اشخاص به بزرگمهر مراجعه کرده بودند و اون مبلغ هایی که آنها می نوشتند مثال $10,000،
از اون $10,000 شاید $2,000 به دست بزرگمهر رسیده باشد. این همه پول ها حق خدمت ادوکات می باشد و چون که قانون محدود کردگی نیست اندازه مبلغ نگیرتگی رو از ایزود و مناسبت های بین بزرگمهر چون ادوکات و این شهروندان همچون میزوج در اساس کودکس گراجدنی باید براسی شد، یعنی که بستن شرطنامه. در اینجا ما میبینیم که اگر حتی ما تصدیق هم کنیم که بزرگمهر از این اشخاص مبلغ گیرید، شرطنامه مهنتی بست که ما بشما یوری حقی میرسونیم ولی اجرا نکرد، ولی ممکن که قسمان اجرا کرد یا اینکه اجرا کرد و نتیجه اون با میزوج محکوم شد، این عمل قلبی نیست. باید که یکون این میزاج رو از روی قانون و خودیم بزرگمهر مراجعه کنیم، بعد با کلیگ ادوکات ها برای بررسی این بحث مراجعه کنیم، بعد از اون که از نتیجه بررسی این عریضه هایشون مولیزه کنیم، بعد با سوری گراجنی باید مراجعه کنیم. ولی بینید که این وضعیت رو در همون دوره حکومت تاجیکستان، مقامات قدرتی تاجیکستان یک سلاح همچون بر مبارزه زیدی افراد نامحفوظ استفاده کرد و تو این حال هم دوام میکنه. چکلی که ما میکنیم و قریبی ما در فیسبوک خوندن که نسبت رئیس انجمن ادوکات های تاجیکستان چون این آنها انجام داده شده است، میزوجین آنها در افراد میشوند و هر یکی آنها زن زده میشوند.
تشکر. هم صحبتی ما بود جمشید یوروف، حقوقشناس و برادر ادوکات زندانی بزرگمهر یوروف. من خیرمون بخوزاده، خداحافظ.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-05